أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در مسئله اجتماع امر و نهی بود. رسیدیم به مقام دوم که اصل مسئله بود. گفتیم که در مقام دوم سه مرحله است. مرحله اول مرحله نقل اقوال بود که گفتیم در اینجا سه قول وجود دارد. بعد از بیان اقوال رسیدیم به مرحله دوم، بیان ادله. خب دلیل قول اول را بررسی می کردیم، قول مشهور که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بودند، که مختار ما هم همین امتناع اجتماع امر و نهی بود. عرض کردیم برای اثبات امتناع دو دلیل وجود دارد. دلیل اول دلیل محقق خراسانی صاحب کفایه که مرکب از چهار مقدمه است که در متن کفایه به خوبی این مقدمات تقریر شده است. مقدمه اولا تحت عنوان تضاد احکام خمسه بود که جناب صاحب کفایه اعلی الله مقامه می‌فرمایند شکی نیست که احکام خمسه با هم تضاد دارند. به همین جهت در محل واحد با یکدیگر جمع نمی‌شود، یعنی وجوب و حرمت نمیتواند بر فعل واحد وارد بشود. به این معنا که اون فعل مکلف میشه محل واحد، وجوب بر او تعلق بگیرد، حرمت هم بخواهد بر همون فعل تعلق بگیرد. پس بنابراین وجوب عارض بر اون فعل میخواد بشه، حرمت عارض بر اون فعل میخواد بشه، و وقتی که این دوتا میخوان عارض بر اون فعل بشن در محل واحد وجوب و حرمت جمع نمیشود. این نظریه تضاد احکام خمسه است که ظاهراً در تا زمان مرحوم آخوند خراسانی متفق علیه بوده بین بزرگان. مرحوم نائینی هم این حرف را قبول دارند، محقق عراقی هم این حرف را قبول دارند. اما این مقدمه مورد مناقشه قرار گرفته است و اولین کسی که ظاهراً در این مقدمه مناقشه فرموده است محقق اصفهانی صاحب نهایت الدرایه معروف مرحوم کمپانی، ایشان اشکال کرده اند. بعد از ایشان هم محققین در این مسئله اشکال کرده اند. مرحوم آیت الله العلماء بروجردی اشکال کرده اند، تهذیب الاصول اشکال کرده اند، محاضرات اشکال کرده اند. در بحث تضاد احکام خمسه که آیا احکام خمسه با هم تضاد دارند یا ندارند، اینجا الان در واقع دو تا نظریه عمده پیدا شده. یکی این که قائل است که احکام خمسه با هم تضاد دارند که مشهور است و معروف است تا زمان مرحوم صاحب کفایه و محقق نائینی و محقق عراقی قائل به تضادند. اما نظریه دوم، نظریه محقق اصفهانی و تهذیب الاصول مرحوم آیت الله المابروجردی و دیگران که اینها قائل شدند که احکام خمسه با هم تضاد ندارد. این دو تا نظریه معروف است ما انشاءالله این دو نظریه را میگوییم. بعد مختار ما در این بحث تضاد مطلب جدیدی هست که انشاءالله بعد از بررسی این دو نظریه او را بیان خواهیم کرد. خب بعد از آن این که بیان محقق خراسانی را گفتیم که قائل به تضاد هستند بین احکام خمسه، در برابر دیدگاه کسانی هست که قائل به عدم تضاد هستند. برای بیان عدم تضاد بین احکام خمسه ما در واقع سه تا بیان داریم. سه بیان در اینجا وجود دارد برای اینکه احکام خمسه با هم تضاد ندارد. بیان اول بیان محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف است. محقق اصفهانی یک بیانی دارند که بر اساس اون بیان اثبات می‌فرماید که بین احکام خمسه تضادی وجود ندارد. بیان ایشان اینه که ایشان می‌فرماید مراد از حکم از دو حال خارج نیست. وقتی ما میگیم احکام خمسه، منظور ما از این حکم از دو حال خارج نیست، یا منظور ما حکم به معنای بعث و زجر است، یعنی وجوب را میگیم بعث، حرمت را میگوییم زجر، یا اینکه منظور ما از این حکم که در احکام خمسه مطرح میکنیم، منظور ما عبارت است از اراده و کراهتی که در نفس مولا وجود دارد. وقتی میگیم وجوب، معنا مرادمون اون بعث یعنی اون صیغه امر نیست، مرادمون عبارت است از اون اراده ای که در نفس مولا هست. وقتی میگوییم حرمت، مرادمون اون زجر نیست که در صیغه نهی وجود دارد، بلکه مراد ما اون کراهتی است که در نفس مولا وجود دارد. پس حکم یا به معنای اول یا معنای دوم، هر کدام از اینها باشه، محقق اصفهانی و تضاد در اینجا محقق نمی شود، تضاد در اینجا پیدا نمی شود. خب بریم سراغ حکم به معنای اول که توضیح بدیم چرا اینجا تضاد محقق نمیشه. ایشان میفرمایند که اگر حکم به معنای بعث و زجر باشد ما تضاد نداریم. چرا؟ بر اساس سه مقدمه‌ای که ایشان در اینجا مطرح میفرمایند. یک، مقدمه اول این است که مراد از بعث و زجر همان صیغه امر و صیغه نهی. وقتی میگیم بعث، مرادمون صیغه امره. وقتی که میگیم زجر، مرادمون صیغه نهی. خب این مقدمه هم. و اما مقدمه دوم، مقدمه دوم است که ایشان میفرماید که صیغه امر که دلالت بر بعث میکند و صیغه نهی که دلالت بر زجر میکند، اینها امر اعتباری هستند. امر اعتباری هستند یعنی انشاء هستند. در عالم اعتبار مولا اون بعث و زجر را انشاء می کند. اینم مقدمه دوم. و اما مقدمه سوم، مقدمه سومی است که ایشان می فرمایند که انشاء قائم به سه امر می شود. انشاء قائم به سه امر میشه. یک، امر اول لفظه، یعنی وقتی مولا میخواد انشاء بکنه باید یه صیغه ای را بگوید. پس اولین امری که انشاء اعتباری قائم به او هست عبارت است از اون لفظ. دو، دومین چیزی که انشاء قائم به او هست عبارت است از قصد ثبوت معنا به این لفظی که گفته شده وقتی که مولا داره انشاء میکنه یه لفظی میگه، این طرف اول انشاء، بعد به دنبال این لفظ قصد دارد مولا که اون معنا را با این لفظ اثباتش بکنن. خب اون لفظ که در اونجا گفته شد بعد از این لفظ اون قصد نفسانی مولا هست که مولا قصد دارد که به وسیله این لفظ این معنا را ثابت کند. خب اون لفظ و این قصد قائم به نفس مولا هستند، یعنی اون کسی که داره انشاء میکنه لفظ را میگوید، اون لفظ قائم به اینه، چون باید این زبانش را تکان بدهد تا این لفظ حاصل بشه. از اون طرف اون قصدی هم که داره که با این لفظ معنا را برساند، اون قصدم قائم به نفس مولا میشه و قائم به. میایم سراغ طرف سوم. گفتیم وقتی انشاء اعتباری میخواد محقق بشه سه طرف لازم داره، سه چیز لازم داره: لفظ این یک، قصد ثبوت معنا به این لفظ این دو، سومین چیزی که انشاء به او قائم است اون فعلی هست که مولا بعث به طرف اون فعل میکنه. روی مثال پیاده کنه، مثلا مولا میگه اقیم و صلات، این الان اقیمو این بعثه، این انشاء اعتباریه. اینجا یه لفظی داریم که همین اقیم و صلات، یه قصدی هم دارد شارع مقدس که اون معنای وجوب صلات را به ما بفهمه. این دو. سوم اون فعلی که انشاء به او متعلقه که همین صلات باشه. حالا همه حرف اینجاست، تمام حرف اینجاست، اون فعلی که مولا قصد کرده است که وجوب را روی او ببرد این فعل چیه؟ این صلات. آیا این صیغه این انشاء روی صلات به وجود خارجی رفته یا روی عنوان صلات رفته؟ به ما و عنوان، تمام حرف اینجا. محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه همه حرفش اینه که این انشاء بر روی عنوان می رود نه بر روی اون وجود خارجی. چطور؟ ایشان می فرماید وقتی که مولا داره انشاء میکنه، انشاء قائم میشود به اون فعل در افق نفس مولا، به خارج کاری ندارد. این متعلق انشاء در افق نفس مولا هست نه در اون وجود خارجی. به چه دلیل؟ ایشان میگه به این دلیل که چه در خارج مکلف صلات را اتیان بکند چه در خارج اتیان نکند، اون انشاء سر جای خودش هست. اون انشایی که مولا کرده اصلا به خارج ارتباط نداره، چه مکلف اطاعت کنن، مثل اونایی که نماز میخونن، چه مکلف اطاعت نکنن، مثل اون کسانی که نماز نمیخوانن و اسلام میکنن، انشاء مولا که جایی نمیره، انشاء مولا همیشه هست. پس معلوم میشه این اقیم الصلات، اون عنوان صلات که در این امر مولا قرار داده شده، این اصلا به وجود خارجی کار نداره. چه وجود خارجی صلات باشد چه وجود خارجی صلات نباشد، این اقیم الصلات سر جای خودش هست. پس بنابراین طرف سوم انشاء اون فعل میشه، این فعل هم اون فعلی که در انشاء مولا اون را لحاظ کرده عنوان فعل است نه وجود خارجی فعل. خب حالا که عنوان شد همه حرف اینجا. محقق خراسان می‌فرماید این عنوان فعل یه امر کلیه و تضاد در امور کلی جاری نمی‌شود. تضاد مال امور شخصیه، یعنی یک محل شخصی واحد که زدن میخوان در اونجا اجتماع پیدا کنن، و الا در عنوان کلی تضاد محقق نمی شود، لأن التضاد قائم بالمحل الشخصي لا يجري التضاد في الكليات. ایشون میفرماد تضاد در کلی اصلا جاری نمیشه، تضاد مربوط به امور شخصی، محل واحد شخصی. پس خوب دقت کنی، ایشون تمام حرفش اینه که تضاد یه معیاری داره، اون معیار در اینجا اجرا نمیشه. معیار تضاد چیه؟ محل واحد شخصی. اما در تکالیف شرعی با این مطلبی که گفتیم، تکالیف شرعی به عناوین تعلق میگیرد و عناوین کلی هستند و در کلی هرگز تضاد محقق نمیشن. این در صورتی که منظور ما از حکم همون چی باشه؟ بعث و زجر باشه. خوب دقت کردین؟ محقق اصفهانی میفهمد این که شما میگید احکام تضاد داره، منظور از حکم چیه؟ یه وقت منظورتون بعث و زجره. بعث و زجر یعنی همون صیغه امر، صیغه نهی که مولا بیان کرده. اگر منظورتون اینه، با این بیانی که گفته شد مشخص شد که بعث و زجر میره رو عنوان. این یک، عنوان امر کلی است. این دو، و سوم این که تضاد هم در امور کلی جاری نمیشه. پس این که میگن احکام خمسه با هم تضاد دارن، ایشان میفرماید لا اصلا. و اما احتمال دوم این که بگیم مراد ما از حکم بعث و زجر نیست، اراده و کراهتی است که چیه؟ قائم به نفس مولا. خب فرق این احتمال دوم، اول با احتمال اول این چیه؟ فرقش اینه که اگر حکم به معنای بعث و زجر باشه، یه امر اعتباری میشه. اما اگر حکم به معنای اراده و کراهت باشد، اراده و کراهت امر اعتباری نیست، اراده و کراهت امر حقیقیه. یعنی وجود حقیقی نیست که تو عالم انشاء باشه، تو عالم اعتبار. اراده و کراهت فرض کنی مثل علم، مثل قدرت، اینا صفات نفسانی هن یا وجود خارجی دارن، امور حقیقی هن، اعتباری و در عالم اعتبار و ذهن نیستن، وجود خارجی هن. حالا اگر ما حکم رو به معنای اراده و کراهت بگیریم، باز محقق اصفهانی میفرمایند که در اینجا بازم تضاد حاصل نمیشه. اگر اینطور بگیم آقا مراد ما از وجوب اراده وجوبی است که در نفس مولاست، مراد ما از حرمت کراهت ملزمه ای هست که در نفس مولا وجود دارد، دیگه اینجا شما نمیتونید بگین انشاءن انشاء قائم به سه طرفه، اون بیان دیگه اینجا جاری نمیشه. ولی محقق اصفهانی با پنج مقدمه اینجا هم میفرمایند تضاد محقق نمیشه اگر حکم را معنای اراده و کراهت بگیریم. چرا؟ پنج تا مقدمه دارد. یک، اول این مقدمه است، ایشون میفرمایند که اراده و کراهت به معدوم که تعلق نمیگیرد، اراده و کراهت به معدوم مطلق تعلق نمیگیرد، چون معدوم لا شیئه، چیزی نمیتونه بهش تعلق بگیره. یک مقدمه. دوم، متعلق اراده حتما باید موجود باشد، اونم در افق نفس موجود باشد. چون اراده یک امر نفسانیه، متعلقش هم باید در چی باشه؟ در افق نفس باشه. این دو. سه، سومین مقدمه این است که اون متعلق اراده که موجود در افق نفس می شود، عنوان فعل است، نه اون وجود خارجی اون فعل. اون متعلق اراده گفتیم باید در افق نفس باشه. خب چی در افق نفسه؟ اون وجود خارجی نه؟ وجود خارجی در خارج موجوده، در نفس که موجود نیست. وجود خارجی در نفس موجود نیست. ما گفتیم متعلق اراده باید در افق نفس باشه. حالا چی در افق نفسه؟ یعنی این صلات که متعلق اراده است، چه چیزی از این صلات در افق نفس مولا هست؟ عنوان صلات در افق نفس است، نه مصداق صلات. مصداق صلات اون که مصلی داره انجام میده، این تو افق نفس مولا نیست. اون چیزی که در افق نفس مولا هست عنوان صلات است. اینم مقدمه سوم. چهارم میفرمایند عنوان کلیه، کمان که قبلا بیان کردیم. عنوان یک حقیقت کلی است که در افق نفس مولا تحقق پیدا میکند. وقتی میگه اقیم الصلات، این عنوان صلات زیر مجموعه فراوانی دارد. صلات زید، صلات عم، صلات وقت، همه میان زیر مجموعه عنوان. پس عنوان میشه کلی. مقدمه پنجم، کلی تضاد را نمیپذیرد. گفتیم تضاد مال اونجاییست که در محل واحد شخصی باشه. عنوان که واحد شخصی نیست. عنوان یک مفهوم کلی است و این مفهوم کلی تضاد درش تحقق پیدا نمی کنه. التضاد مشروطن بل محل الواحد شخصی. تضاد مشروط است به این که محلش محل واحد شخصی باشه و در کلی ما نمی توانیم بله تضاد پیاده کنیم. مثلا بگیم آقا، مثلا میگم من با مثلا بگیم کلی جسم در او سیاهی و سفیدی با هم تضاد پیدا میکنن. نه، ممکنه یه مصداق عجب سفید باشه، یه مصداق دیگر سیاه باشه. تضاد تو محل واحد شخصی باید باشه، ولیکن در محل کلی، عنوان کلی بگیم صلات، درش تضاد حاصل میشه؟ نه خیلی، درش تضاد حاصل نمیشه. و علاهازا پس بنابراین این که ایشون در اینجا قائل میشوند به این که تضاد در احکام شرعی ازن اجرا نمیشه، تضاد در احکام شرعی اجرا نمیشه. بله، پس بنابراین ما بیایم در اینجا، این بیان است که محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف فرمودند. خب پس انشاءالله جنبندی بحث روشن شد که خلاصه اگر ما بخواهیم فرمایش محقق خراسانی رو کلش رو همه رو در یک جمله کوتاه خلاصه کنیم، اینه که احکام شرعی با هم تضاد ندارند، زیرا شرط تضاد محقق نمیشه. شرط تضاد محل واحد شخصیه، در حالی که احکام شرعی به عناوین کلی تعلق میگیرد و در کلی تضاد محقق نمیشود. این بیانی است که در اینجا محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف فرموده. خب تا اینجا این بیان اول تمام میشه. ان شاء الله دو تا بیان دیگر هم داریم که در جلسات آتیه به اون دو بیان دیگر میپردازیم. ما ان شاء الله بیانات بزرگان رو عرض میکنیم، بعد در نهایت اون عرضی که ما خودمون داریم ان شاء الله تقدیم محضر عزیزان خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.